أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره لیل به این آیه رسیدیم که فرمودند و ان سعیکم لشتا. خب این در حقیقت جزا و پاسخ قسم هاست. و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر والانسا. خب چی همه این قسم ها رو خوردند که چی رو ثابت کنند؟ که ان سعیکم لشتا. در سر نزول این که نسعیکم لشتا برای چی آمده، مناش یعنی اعمال شما مختلفه. در رابطه با این دو نقل هست. یکی نقلیست که گفتند مربوط به داستان بلال حبشی است. در داستان هم از این قراره که خب بلال رو دیگه سهاش رو همه می دانند. بلال سال سوم عامل فیل به دنیا آمده، یعنی ظاهرن با این حساب مثلا 3 سال از پیامبر کوچکتره، ولذا در آستانه اسلام آدم مسن می بوده. حالا به قول اینه که این چوبان بوده و تو بیابون بوده، پیامبر یه روزی میبیننش، اسلام رو بهش عرضه میکنند و مسلمان میشه. یه قولم این که نه، این با ابو طالب یک سفری رفته بوده به شامات و اونجا با پیامبر و اخلاق پیامبر در یکی از این کاروانهایی که میرفته آشنا شده بوده. بلال ابن رباح حبشی که به نام مادرش هم خونده میشه، بهش میگن ابن حمامه، چون مادرش حمامه باهی جیمی بوده که مادرش هم لقبش سکینه است. ظاهرا جز مقدمات اسامی که در سکینه وجود داره همینه. و مادرش هم مسلمان شده بوده و توسط کفار به سبب اسلام اذیت شده. داستانش هم باز یه اختلافی درش داره که آیا غلام امیه ابن خلف برده اوست، که این متعارف داستانهایی که ما ازش نقل میشه همینه که این برده امیه ابن خلف بود و بعد گفتن این اسلام آورده، امیه او رو به شدت شکنجه داد، در فضای داغ میخوابوندش، سنگ بزرگی رو روی سینش قرار میداد و او احد احد میگفت. به روز پیامبر عبور کردند و اینجا منابع اهل سنت خیلی تلاش دارن بگن که پیامبر به ابوبکر گفت و ابوبکر رفت از امیه بلال رو خرید و آزاد کرد. شواهدی هم براش دارن، از جمله این که بلال بعد از این که پیامبر به رحمت خدا رفت، اولین نماز بعد پیامبر ابوبکر بهش گفت پاشو از اون بگو، گفتش که من آدم حری هستم و برای غیر پیامبر از اون نمیگم. البته اگه تو فکر میکنی چون منو خریدی و آزاد کردی حقی بر من داری، بگو بگم، ولی اگه بر خدا آزاد کردی دیگه حقی بر من نداری. و او هم گفت نه، من تو رو بر خدا آزاد کردم. بلذا دیگه از آن نگفت تا یک بار که صدیقه طاهره بهش گفت از اون بگو و از آن گفت، یه بارم حسنین ازش خواستن، یه بارم در شامات. ظاهرن هم تو همون 3-4 سال اول، حالا بعضی ها گفتن 60 و چند ساله بوده، رفته به شامات و اونجا طاعون بوده، در اونجا فوج میکنه، برای جهاد هم رفته بوده. البته حالا خیلی هم میگن که چون بیعت رو قبول نداشته و بحث امیرالمومنین بوده و زیر بار نمیرفته، از مدینه بیرونش کرده و عمر گفته که تو از مدینه باید بری. از اگه این دیالوگ رو درست بگیریم که بهش گفته اگه فکر میکنی حقی بر من داری به سبب آزادی، خب میتونه ابوبکر او رو خریده باشه و آزاد کرده باشه. بعضی هم از منابع شیعه گفتن که نه، ما قبول نداریم این مطلب رو، به خاطر اینکه پیغمبر بعضش خوب بوده، خودش رو نخریده آزاد کنه و چرا به ابوبکر گفته برو بخر. پیغمبر حتما وضع مالیش از ابوبکر بهتر بوده که حالا بخواد به ابوبکر. البته حالا این خیلی قابل استدلال نیست، شما داشت پیغمبر اگه میرفته بفته به من بفروش، اون نمیفروختن، اونا حاضر نبودن به پیغمبر بفروشن، چون این در حقیقت تابع پیغمبر بوده، یا این که حالا اون موقع یا من پیغمبر پولی دستش نبوده تو اون ساعت که این اتفاق افتاد. برای یه نقله که این در عبد امیه بوده و خب امیه هم بعدن در جنگ بدر توسط خود بلال کشته شده که تو این فیلم ها هم نشون داده میشه. یه نقل دیگه اینه که نه، این عبد و برده عبدالله ابن جدعان بوده. عبدالله ابن جدعان یکی از قریش بوده و این آقای بلال هر روز میرفته به این بوتا نجاست پرتاب میکرده، بوتا رو آلوده میکرده. حالا چگونش هم نقل نشده که به چه نحوه اونها رو آلوده میکرده. و عبدالله شکایت میکنن که آقا این برده تو هر روز میاد اینجا این کارا میکنه. او هم میاد و صد شطور که قلوب توشه میبخشه به بطها که بدارن قربانی کنن که از گناه این بگذرن. این عبدرم علال رو هم میگرد، بلای میخواد سرش بیارید بیارید، به سبب این میگیرن و ایزایش میکنن. در اینی هم که حالا ابوبکر که رفته او رو بخره، چند خریده، قیمت ها متفاوته، مقداری درش قلوب هایی هست، گفتن نمیدونم به یک رتل طلا که خیلی زیاده، یا مثلا فرض کنید به مقداری برد یمانی. البته در هر صورت باید حتما قیمت از قیمت متعارف بالاتر باشه که امیه طمع کرده باشه. بعضی هم گفتن ابوبکر گفتش که من یه غلام خیلی خوبی دارم که میشناسیش، اونو بهت میدم، اینو جاش به من بده، اون همین کار رو انجام بده. در هر صورت این نقله که این در رابطه با آزادی بلاله. بعد آیه نازل شد که خلاصه ابن سعیکم لشتا، یه کسی مثل امیه است که عملش ایزاء مردمه، یکی هم مثل دیگرانه که اون رو آزاد میکنن. پس اعمال مختلفه، اعمالتون دارای سیاق و شکلهای مختلفه، یکی کار خوب میکنه یکی کار بد میکنه. یک نقل دیگری هم در روایات ما شأن نزول آیه که البته با یک جهاتی شاید سازگار نباشه، ولی خب دو روایت ازش هست. یکی در تفسیر فرات کوفی نقل کرده که البته ظاهرا هر دو هم مال اوست و مرحوم صاحب بهار مرحوم علامه هر دو رو از اون نقل کرده، جلد یک صفحه 37 و فرات کوفی هم صفحه 565 و 566. داستانی که در اونجا نقل شده دو روایته، اختلاف هم داره با هم. من الان کلیت رو میگم، دیگه جزئیات روایتش رو با هم ببینید. میگن یه روزی یه قول این که یک کسی آمد پیش پیامبر، یه قول این که نه، آمد پیش امیرالمومنین. و یه مردی بود اونی که اومد پیش پیامبر، این گونه نقل کرد که، یعنی نقلی که میگه آمد یک فردی پیش پیامبر، گفت من یه آدم فقیریم، یه همسایه ای داریم، این همسایه ما خیلی آدم ثروتمندی است، درخت خرمام داره، این درخت خرماش بعضن خرماهاش میریزه رو زمین، این بچه های من هم کوچیکن میرن ور میدارن اینا رو میذارن دهنشون و این یارو میاد اینا رو از تو دهن اینا میکشه بیرون، این بچه ما رو خلاصه خیلی توبیخ میکنه. پیغمبرم رفتن پیشش بهش گفتن من یه درخت خرما در بهشت به تو وعده میکنم بدم، اونم گفتش که نه من درخت خودم میخوام، این دیگر شبیه به داستان سمور است. و پیغمبر بهش گفتن خب واقعا این بچه های گونه اینا نباید خرمای منو بخورن، غلط کردن اومدن خرمای منو برداشتن. میگن اینجا رو پیغمبر برگشت در حالی که چشمانش اشکبار بود امیرالمومنین رسید. این قصه میبودی این همین قصه رو نقل کرده، نمیگه امیرالمومنین رسید، میبودی در کشف الاسرار. تو روایات ما اینه که اون مردی که پیامبر رسید و گفت مثلا جان عالم به فدات چرا گریه میکنی، مولا الموحدین بود، اما در تفسیر کشف الاسرار خب سنی مذهبه اون امیرالمومنین نگفته، میگه یه کسی رسید و بهش گفت چیه داستان. حضرت گفتش که قصه از این قراره که من درستش میکنم. رفت و اون گفتش که من این درخت تو ازت میخرم. او گفتش که من به شرطی که اون باقی که تو داری توه کجا هست اون باقو به من بدی. اونم میگه خیلی خوب، من این درخت رو با همین مثلا فرض کن حیاتش رو و کل ما فیها رو ازت میخرم در ازای اون باقه درجه یکی که دارم. و بعد آمد و اون درخت رو و اون خونه رو به پیغمبر اهدا کرد، پیغمبر هم او رو اتفاقا داد به همون فرد مستحق. و اون وقت این آیه نازل شد که ان سعیکم لشتا، یه نفری هست که باغ رو میخره و در راه خدا میبخشه، یه نفری هم هست که خرما از دهن بچه مردم میکشه بیرون. این یه نقله که نقلیست که از امام سجاده. یه نقل دیگه است که باز در منابع شیعی است که اون میگه ما با یک کسی است به نام موسی بن عیسی انصاری، این که میگم هیچ تردید اینهای مقدار این جهات مستبعده دارند یا مبعده دارند، حالا اشاره خواهم کرد چرا. با موسی بن عیسی انصاری میگه ما خدمت پیامبر بودیم، امیرالمومنین هم بود، نماز میخوندیم، یه نفری اومد پیش امیرالمومنین و گفت خلاصه بیا به دادم برس. گفت قصه چیه؟ گفت این همسایه ما درخت خرما داره، کلاغا و گنجیشا و اینا میان روی این درخت و این رو تکان میدن و این خرماهاش میریزه در حالی که کاله، ما برمیداریم میخوریم، ولی ما سنگ نمیزنیم به این گنجیشا و کلاغا که بپرن، کار خاصی هم نمی کنیم، نه خودش میریزه. امیرالمومنین گفتن خیلی خوب، من درستش میکنم. آمدن با او صحبت کردن، دوباره این همین قضیه است که بهش گفتن اینو بفروش، گفت نمیفروشم مگر اینکه در ازای اون باهی که به من داری. حضرت هم بهش گفتن باشه و دو سه مرتبه هم گفتن خدا رو شاهد میگیری و این موسی بن عیسی انصاری رو شاهد میگیری و اینکه اون باغ رو فروختی و اون باغ رو خریدی در ازای این درخت، او هم قبول کرد و بعد هم امیرالمومنین اون درخت رو و اون خونه رو و اون زیر درخت و حالا هرچی بود رو خریدن و بخشیدن به اون فردی که در حقیقت خرماهای کال و نارس رو میخورد. بعد که میومدن خونه فردا صبح گرفتن موقع نماز صبح، پیغمبر این آیه رو خوندن و گفتن جبرئیل آمده و گفته که نسعیکم لشتا، چه کار کردید؟ این در شأن امیرالمومنین نازل شده که میگه پیغمبر آمد صورت امیرالمومنین رو بوسید، میان دو چشمش رو بوسید و گفتش که این آیه در رابطه با تو. خب یکی اینکه اولا این انصاری و بعدم اینکه امیرالمومنین باقی داشته باشه، اولا گزارشی نشده که از در باقی داشته در مدینه یا در مکه، و انصاری هم مربوط به مدینه است، آیه و سوره در مکه نازل شده. ولی البته اینا داریم ما که بعضن آیات چند بار نازل می شدند، یعنی ما مواردی داریم که شأن نزول آیات مکی رو در مدینه گزارش کردند و لذات این بحث هست که شاید چند بار نازل شده، همون مضمون دوباره بر پیامبر نازل شده در قصه جدیدی که واقع شده بود. اگر این رو بگیم خب مسئله متفاوت. در هر صورت این تفاوت‌هایی که در نقل این قصه هست یا در رابطه با بلال ابن رواح باشه که همون بلال حبشی معروفه، یا در رابطه با داستان پیامبر باشه و اون قصه اون که گرسنه بود یا امیرالمومنین باشه مطابق آن نقلی که موسی بن عیسای انصاری داره، هر دو هم روایاتش رو گفتیم علامه مجلسی در بهار از فرات کوفی نقل کرده. قصه بلال البته مربوط به نقل میلبودی در کشف الاسرار و خود منابع ما حداقل و مفسرین بزرگ هم زیل این قصه نیاوردند. اما لغت سعی، لغت سعی به معنای تلاش و کوششه. بعضیا که عمده اهل لغتن گفتن سعی معنای اولیش به معنای راه رفتن سریعه، به اندازه‌ای که به سرحد دویدن نرسه، به این میگن سعی. از این اون وقت تلاش رو گرفتند. مرحوم مستوفی برعکس میگه، یه معنای اصلیش جد و جهد و کوشش و تلاشه و چون در راه رفتن سریع نوعی جد و جهد هست، به این از باب مصداق جد و جهد میگن سعی. یعنی این دوتا رو دقیقاً که اصل کدام باشه اینها متفاوت معنا کردن. خب طبیعتاً چون راغب داره، بزرگانی دارن و توی مسئله دارن، قول اونها که عربتر و متقدمتر هستن شاید ارجح و بیشتر مورد قبول باشه. درش نوعی اراده خوابیده، این که باید اراده درش باشه و فعل ارادیست. در قرآن هم پربست آمده تعبیر، یا این داره والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. سعوا فی آیاتنا یعنی کسانی که در آیات ما سعی میکنن، در آیات ما سعی میکنن، سعی میکنن خرابش کنن، چون با توجه به این که بعدن عذاب بهشون وعده داده شده که اولئک لهم عذاب علیم، عذاب من رجز علیم، رجز اضطراب، از یک اضطرابی. معاجزین هم یعنی تلاش میکنن که آیات رو رد کنن، ما رو به عجز بکشونن، یعنی بگن که با پیغمبرم عاجز، خبری بهش نیست، اینها میگن. خب سعی کردن دوباره به همین معنانه تلاش، جد، جهد. یا یه دیگه در زمین سعی داره که اگر بخواستیم بحثش رو باز بکنیم خودش یه دو سه جلسه بحث داره و خیلی بحثمون حاشیه میرفت. واقعیتش اینه، فقط اشاره کنم مسئلهش بحث مهم نیست، بحث کلامی قابل اتکایی داره. داستانش در برمیگرده به آیات مهمی که می فرماید علم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا مردمان به اون چیزی که در کتاب حضرت موسی گفته شد خبر داده نشدند؟ و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیمی که وفا کرد، که چی بوده؟ چی در صحف موسی و در داستان ابراهیم بوده؟ الا الله تذر و وازرتون وزر اخر، این تذر و واضحتون وزر اخرى در آیات بسیار مختلفی است. در اینجا نسبت داده شده به اینکه این در صحف موسی و ابراهیم بوده. در صحف ابراهیم و موسی نقل شده که الله تذر و واضحتون وزر اخرى، هیچ گناهکاری گناه دیگری رو به کول نمیکشه. فان لیس للانسان الا ما سعا، و برای انسان ها هم نیست مگر آنچه کوشش می کنند. و ان سعیه سوف یرا، و اون چیزی که انجام میده رو انشالله در آینده میبینه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، و بعد هم بهش جزای وافی و شافی میدهد. داستانی که درش وجود داره، لغت سعی به بهانه این بحث شد که مطلب رو در ذهن دوستان تعریف کنیم. در اینجا دو طرف قضیه رو میگه. یک، شما گناه دیگران رو بر شما نخواهند نوشت. گفت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. چی بود که زاهد پاکیز سرشت، ای برندان نکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش، عاقبت بالاخره عاقبت کار که کشت، هر کسیان درود عاقبت کار که کشت. این قسمت اولشه که الله تذر و وازرتون وزر اخر. یه طرف دوم هم داره و اون این که خوبی هم مال خودشه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چی کار خوب بکنید همون، یعنی خوبیای دیگران هم به شما نمیدن، بدیای دیگران رو به شما نمیدن، خوبیای دیگران هم به شما نمیدن، خوبیات مال خودت، بدیای دیگران هم مال دیگران. خب این از اون طرف با یک عقیده کلامیه تقریبا مورد تسالم مغایره، و اون که خب ما برای دیگران که کار میکنیم ثوابش رو اهدا میکنیم. شما الان فاتحه میخونی، خب ان لیس للانسان الا ما سعا، اون که براش فاتحه میخونی چیکار کرده؟ هیچ. حج به جاش میری، شما براش صدقه میدی. این همه کارهایی که شما از طرف دیگران میدید، این با ان لیس للانسان الا ما سعا چجور ساز داره؟ یه بعضی اشکال دیگه هم گرفتن، گفتن که خداوند جای گفته من جا عدل حسنه فله او اشرا امثال ها، کسی که یک کار میکنه ده برابر میگیره، پس لیس للانسان الا ما سعا ده برابر ما سعا است. اینو جواب دادن، گفتن نه خب این همون جزاش ما سعاش همینه دیگه، ده برابره. این اشکال دوم قابل پاسخه. اما اشکال اول اشکال جدی است، و اون این که خب شما از طرف یک کسی این همه کار خیر میکنی بعد از مرگ یا در حیاتش تجربه بشه میرسه، و این به صراحت آیه هر سرم هست. اون قسمت الله تذر و وازرتون وزر اخرى خوبه، بیش نقضیدن بشه نیست. اما قسمت دومش ان لیس للانسان الا ما سعا، چی؟ داخل روایات داریم که صدقات جاریه داره، فرد کتابی که می نویسه، درختی که می کاره، فرزند صالحی که داره، که این در مواردی است که روایات شد تقریبا متواتر. خب نه، بعد از او همه ثوابها به یاد او نوشته میشه. پس چرا می فرماید ان لیس للانسان الا ما سعا؟ تلاش هایی شده در پاسخ خویی به آیه. یکیش اومدن گفتن که این لیل انسان نیست، علل انسان. اینم بیان دیگری همون قسمت واضحاتون وزر و خاص میگه کارای بد انسان در خودشه. لئن لیس علل انسان الا ما سعا علی نفسه، خیلی خلاف ظاهره، و خصوصا که قبلش گفته بود دیگه. حالا عکس دوباره معنای همون الله تذر و واضحاتون وزر و خاص که نمیخوادش. یه عده دیگه آمدن گفتن که این مراد از انسان در اینجا انسان کافر، ان لیس للانسان الکافر الا ما سعا، اما مؤمنین نه، مؤمنین میتونن بعدا بیان. خب این هم خیلی باز خلاف ظاهره، و مجبور اگه به شهادم باید با یک شواهد خیلی عجیب و غریبی تن به این بده که لیل انسان و اینجا و الفلام جنسشو برداره بکنه الفلام عهد، بعدم به کافر بزنه، به اون واضره قبلی بزنه، که خب کار سر. یک مسئله دیگه که خیلی آمدن و اینجا بحث شیرین و مطرح میشه، و اونی که قبلش هم برای میخوندم که این کجا نوشته شده بود، حملن یا نبه به مافی صحف موسا و ابراهیم الذی وفا، تو اسلام که نبوده، این تو اونجا بوده، تو اسلام عوض شد. گفتن در ادیان دیگه اینجوری بوده که ثواب نمی‌رسیده، اما تو اسلام که نیست. و قرآن هم نگفته که در اسلام اینجوریه، گفته در دین ابراهیم و دین موسیه، تو صحف موسیه، نگفته تو اسلام اینه. و این گروه خودشون درستن، یکی بودن اصلا ادیان سابق قابل استثاب نیست، که بحث معروف استثاب شرایع سابقه است. یه تا گفته نه، ما طبق قاعده هرچه در شرایع سابقه بشه میپذیریم الا ما خرج. خب در اسلام خارج شده، در اسلام این استثناء خورد. در صورت این گفتم مسئله قابل بحثه، باید بحث کلامی شدید و بحث تفسیری شدید. ظاهرا در این که ما ثوابی میتوانیم به دیگران اهدا کنیم و کارهای ما در حالی که دیگران هیچ نقشی در اون ندارند، دقت کنید، اون سر و این پیامبر که درختی میکارد فرزند صالحی تربیت میکند، اینا ماسعای اوه. بالاخره درخت ماسعاشه، خود تا آخر هست کتاب ماسعاشه، اینا نقض نیست. اما را مثلا اینجا ما نشستیم به هیچ دلیل یاد نفری از نفتیم از گذشتگان، براش طلب مغفرت میکنیم، تصدق میدیم، صدقه براش نقض میکنیم. بعضی خواستن جواب دیگری که به اینجا میدن، میگن همه اینا به نوعی ما سعاست، در حال اون یه کاری کرده بوده که شما امروز یادش بیفتید و براش طلب مغفرت بکنید. اینم باز یه جواب. برای از لغت سعی این موضوع رو برانداز امروز اشاره کنیم، تا حالا بعدن اگر رسیدیم به این مبحثون گفتم به هم واردش بشیم، دو سه جلسه بحث داره، خیلی بحثمون تو حاشیه. در این لغت یه اون یتذکر الانسان ما سعا این ساعت آتیه اکاد و اخفی آل تجزا کل نفس به ما تزعا، هر نفسی به آن چیزی که سعی کرده جزا داده بشلد. این ها دقیق کنید، اینا چون حسر نداره مشکل نداره، تجزا کل نفس به ما تزعا، هر چیز احمد کشته اون جزاشو میدن، نگفته بیشتر نمیدن، نگفته اونی که زحمت نکشیده بهش نمیدن. این آیه قبلی مشکل داره. یا در آیه دیگه ای باز می فرماید و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو و مؤمن فعلاق تکان سعیهم مشکولا. دوباره لغت سعی، تلاش، جد، اینجور موارد. اما لغت شتا، لغت شتا از شتتت جمع شتیته، مثل مرزا و مریض، قتلا و قتیل که یک نوع از جنبندی است و از این واژه هم در قرآن به کار رفته. سابقا چون در رابطه با زیاد صحبت کرده بودیم، ظاهرا البته یوم ازن یستر الانسان اشتاتن لیرا و اعمالهم اشتاتن، اونجا لغت اشتات هم از همین شدت هست، زیده او هم بحث کردیم. یا لیس علیکم جناهن ان تأکلوا جمیعا او اشتاتن، دونه دونه. از اصل ریشه به معنی تفرقه، دوری، یعنی از هم پراکنده، اشتات یعنی پراکنده، شتا هم یعنی متباعدن، اینکه یکی با هم خیلی متفاوت باشن، مختلف باشن، به گونه ای که از هم دور باشن، تباعد اجزا بشن، یه چیزی شتت پیدا بکنه، به معنی اینی که جزءهاش از هم پرت بیفتن، یکی رفت به میمنه، یکی رفت به میسره بشه. اینجا به همین معناست که سعیکم لشتا، یعنی سعی و عملهای شما انواع مختلفیست، خیلی با هم فرق داره، از هم دوره، یکیش خیلی خوبه، یکیش خیلی بده، به این معناست. خب نکاتی داره. اولین نکته این که تناسب این با قسمها روشن میشه گفت دیگه، یعنی ما قبلش گفته بود که و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا. خب اونا چیه؟ روز چقدر با شب اختلاف داره؟ زن چه مقدار با مرد اختلاف داره؟ سعیهای شما هم با هم اختلاف داره. یعنی علت این که قسم اینجوری خورده شده میخواد بیان بکنه به این که سعی شما خیلی با هم مختلفه، همونطور که روز باشن مختلفه، همونطور که زن با مرد مختلفه، دو سنف بسیار متفاوت هستند و شما هم با هم متفاوتید. باز اگه دیروز گفتیم دما خلق از ذکر و انثا، این قسم به آن چیزی که از آن ذکر و انثا آفریدیم، بخواد اونجا همین رو اشاره کنه. میگه نگاه بکنید، یک ما اندافقه که باعث پیدایش میشه، ولی چطور دو چیز مختلف درست میکنه؟ شما یک انسان هستید اما سعیتون دو چیز مختلف ایجاد میکنه که با هم بسیار متفاوت. نکته بعدی این که سعی در اینجا به معنی مساعی جمعه، چون سعی کن باید مساعی کن شتا باشه و سعی جمع معنا شده. به صراحت کشاف جواب و جامعه و المیزان سعی رو به معنای مساعی گرفتند، یعنی اینجا درست مفرد آمده ولی به معنای جمع. بعضی از کتاب های تفسیر هم مثل مقتنیات و درر بیان المعانی تفسیر قاسمی، اینها صراحتن دارن که مصدر مضاف به جمع معنای جمع میده و این رو آوردن و تصریح کردن به این که وقتی شما میگید سعی و کم یعنی مساعی کم، ضرب و کم یعنی زدنهای شما، که این رو گفتن در ادبیات عرب هم هست و ظاهرا هم خب حرفشون درست. اما دو نوع میشه اون وقت اینجا این مساعی کم رو معنا کرد. یکی این که ای آقای زید تو خودت دو نوع سعی داری، یه سعیت سعی خوبه یه سعیت سعی بد. یکی هم این جامعه، زیدی داری و امری داری که زید سعیش خوبه امر سعیش بد. هر دو میتونه باشه به معنا که کل اعمالی که از انسانها در تاریخ سر میزنه، اما از این که از یه نفر باشه یا از چند نفر، اینها دونه دونه شون رو میتونیم با هم ببینیم. گهی وطارو و الانشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. این هم هست که هر کدام از شما تلاش های بسیار خوب داره و تلاش های بسیار بد داره. و همونطور هم هست که ببینید که یک انسانی تلاشش خیلی بده، سعیش خیلی بده و انسان دیگری سعیش خوبه. این هر دو رو قابلیت صراحت در این مطلب داره. خب نکته بعدی این که دقت کنید در آیه نمیگه نتیجه سعی شما مختلفه، و این یک نکته لطیفیست که بهش توجه بکنی، نه ایدم کسی گفته باشه. معمولا گفتم که سعی کن لشتا، یعنی مثلا یکیش به بهش ختم میشه یکیش به جهنم. یا مثلا من بگم آقا شما درس کن، درس خوندی قبول شدی، او درس خوند رد شد. نه، نمیگه نتایج مساعی شما فرق میکنه، میگه خودش فرق میکنه، نفس اعمالتون فرق میکنه با هم. اعمالی که با هم فرق میکنه، یه وقت معنیش اینه که آقا ایشون نماز میخونه تو دزدی میکنی، با هم فرق میکنه. این یکی کار رو درست کنه که کمک به مردم میکنه، شما جیب مردم رو میزنی، خب این دو نوع جنسه. اما چیز دیگه هم هست بالاتر از این، و اون این که اصلا یه کاری که تو میکنی و نیتت خیره، و اما من تقا من در آیه بعدش که بیان میکنه من عطا و تقا، این کسی که کار خیر میکنه و نیتش خداست، اصلا کارش جنس کارش با کسی که کار خیر میکنه ولی نیتش خودشه فرق میکنه. یه وقت میگید کار خوب و کار بد، نماز خوندن و دزدی، یه وقت میگید نه هر دو یه کار میکنن، اما این نیتش برای خداست، اون همون کار رو با نیت بد میکنه. این چیزیست که شاید سابقا هم عرض کرده باشید که میگفتیم افعال آدم رنگ داره، تعبیر میکردیم ازش که افعال رنگ داره. شما دست میکنی جیبه به یه نفری 1000 تومن میدی، این یه کاره. اما گاهی اوقات این 1000 تومن رو به طرف میدی قصد تحقیره، میخوای بقیه ببینن که این یعنی گداست. یه وقت دست میکنی جیبه 1000 تومن طرف میدی قصدت محبته، تکریمه، هدیه است. اینا با هم خیلی فرق میکنه. به اتفاقا این افعال اصلا این فعل با اون فعل فرق میکنه. هر دو 1000 تومن دادن آن هر دو یک کاره، ولی جنسش شتاست با هم، که از لغتش به لغت دیگه هم داریم که شتانه از همین گرفته شده، یعنی چقدر دور است بین اینها، شتانه بین هما، یعنی چقدر بین اینها فاصله است، چقدر تباعد وجود داره. و شاید هم بگیم اصلا علت این که در اینجا به جایی که بگه ان عملکم ستا، لغت سعی رو به کار برده، عمل توش اراده نخوابیده، عمل شما اصلا بدون توجه، ولی در مفهوم سعی چون کوشش و جهد نوعی اراده و نوعی نیت فاعلی خواهیده، یعنی فارق بین عمل و فعل با سعی اینه که در سعی بالاتر از عمل یه جد و جهدیه و جد و جهد قرینه ملازمه با اراده داشتن. شما وقتی جد جهد نسبت به کاری دارید نسبت به اراده دارید، وقتی اراده دارید پس حالا نیت دارید. چرا؟ چون کاری میکنید به چه هدفی؟ فعل ارادی حتما به انگیزه خاصیست، به نیت خاصیست. اراده حتما برای وصول به یک نتیجه در تو حاصل میشه، چون شعور میخواد، شعور محکد میخواد، باید شما یک ارادهی بکنید، یک هدفی داشته باشید تا ارادهی بکنید. اما در عمل اون کنه بکنی عمل شعور معنی این که بکنید که توجه بکنید این کار از اون سر زده. لذا تعبیر به جانجه بگه این عملکم گفته این سعیکم، و باز شاید این که نگفت این مسائی کن شد تا گفت سهر یکم اشاره باز به همه. اگر مسائی میگفت اینی که هم از شما یه نوع کار میکنه اون یه کار، این دوزی اون بس کن خدمت رسانیه، این هبس اون یکی جیبوریه، این نماز اون شرب خمره، نه میگه یه کار، همون یه کاری که هست وقتی از تو سر میزنه و از من سر میزنه متفاوته، چون من نیتم خودمه، شما نیتت خداست، شما نیت تعالی روحت، من نیتم تعالی مالم و جسمه. لذا شاید این که تعبیر رو به جای این که جمع بیاره نمسایی کم شتا و سعی کم، یه ناظر به این هم است که یک جنس کار هم در زیل این قرار بگیره، نه اینکه بگیم اون نیست، اون که هست اما این هم هست. خب این هم نکته دیگه این که میگه این اعمال از هم دور هستند، دوری در چی؟ یک ممکنه بگیم دورن از حس مبادی، یعنی اون نیتش خیر خداست، این نیتش شر، اون نیتش خیر، این نیتش شر، بس چقدر شتانه بین هما به جهت مبادی، به جهت نیتهای محسن. دوش دورند از هم به جهت نتایج، این از اون عمل دوره چون این نتیجهش بهشت، اون نتیجهش دوزخ. سه، بگیم دورند از هم به جهت آثار وضعی، آثار وضعی نه اخروی، دنیوی. دومی اخروی بودی دنیوی، به همین که گفتیم این کاری که شما میکنی 1000 تومن به طرف میدی به قصد تغییر کینه ایجاد میکنه، در حالی که 1000 تومن میدی طرف به دست تحبیب محبت ایجاد میکنه، چقدر نتایجش مختلفه. یه نفر میاد شما میری کمکش میکنی، چه آثاری بعدن برای پدید میاره که اون انقدر محبت نسبت به تو پیدا میکنه، کمک پیدا میکنه به خودت، بعد به زادرودت، تا از اون ورمه یه نفری آزار میرسونی و اون بغض میکنه، کینه میکنه و حالا ممکنه هزاران بلا سر خودت یا سر زادرودت بیاره. از آثار وضعی مختلفی
درش پدید میاره، سفید جویی میاره یا غیرش میاره، و البته آثار وزنی قابل تقسیم بندیه و انواع بسیار زیادی هست. یکی هم چقدر از هم دورن به جهت دلالت، این هم ممکنه باشه، یعنی این دال بر صحت و صفا و خوبی فاعلشه، اون دال بر بدی و زشت خویی و زشت کرداری فاعلشه. پس این هم یک معنی این که این سعی قمل شتا، اعمال شما تلاش های شما متفاوت و دور از هم است. ممکنه ببینید از حیث نیت، از حیث آثار وضعی، از حیث آثار اخروی، از حیث دلالت، شاید زدیگم باشه. فعلا من همین چهارتا به ذهنم میرسه. در نقطه آخر این که اینجا یه سؤالی شده با اونی که دیگه این قسم نداشت که این که تلاش های ما مختلفه یه چیز روشن بدیهی دیگه، خدا چه قسم خورده سرت؟ من قسم بر چیزی میخونم که محل تردید بشه، این شما قبول داشته باشی، مثلا میگم آقا الان روزه، بعد قسم بخورم به پیغمبر، به خدا، شما میگه آقا چون قسم میخورم، همه قبول دارید این که مسعی کملشت تا، خب همه میفهمیدن مسعی کملشت تا، یه قسم خوردن رو تأکید در تأکید نداره. در این باره نقاطی گفته شده، گفتن یکیش این که گفتن این فقط برای این نسعی کمل شرطا نیست، تو جلوتر میگه و ما یعنی انه ماله و ازا تردا، یعنی این که وقتی سقوط کنه دیگه مالش به دردش نمیخوره، این هم جزء مقسمون علیه هاست، این هم از چیزهایی که روش قسم خورده شده. پس این که قسم خورده برای فقط و فقط این عبارت نیست، در همه شکل اون آخریش نه اتفاقا محل تردید بوده، خیلی ها بمگرن پول از داشته باشن کمکشون میکنه، داره میگه نه قسم به شروع، قسم به شر، قسم به خدا، قسم به همه چیز، اگر سقوط کنی، اگر قرار باشه سقوط کنی، هیچ چیزی دستگیرت نمیشه. پس اون قسمتش در حقیقت مطلب غیر بدیهیش بوده که به خاطر اون قسم خورده، اینا دیگه طبعنده و آمده. دومین مسئله این که ما بگیم و روی مشتر هستیم که اتفاقا داره به همین نکتهی که ما میخواستیم بگیم و اتفاقا این بدیهی نیست توجه میده، چون انسان ها ممکنه بگاه چه فرقی کرد، من دو تا مدرسه ساختم، زیدم دو تا مدرسه ساخت، چرا ما باید با هم دو رو ثواب ببریم؟ خدا میگه خیلی فرق میکنه، اون دو تا مدرسه رو برای خدا ساخت، تو دو تا مدرسه رو برای اسم و رسم خود ساختی. طرح میگه آقا این چه برم کنه، من روزه گرفتم اونم روزه گرفت، چطور بابت اون ثواب میدن بابت این نمیدن؟ جواب میدن اینجوری نیست، اون روزه گرفت برای واقعا شاد کردن دل سید شهده، تو روزه گرفتی برای اینکه اسم و رسم خودتو تو جامعه بپیچونی، بگن به بچه آقا هیمن و کبکبه ای داره. پس این بدیهی نیست، اتفاقا مردم سر این قضیه خیلی با هم اختلاف میکنن، دائما نیت ها رو میپوشونند، به خدا داره میگه نه قسم باید بخورم، صد پله قسم میخورم که بدونید ان لیس للانسان الا ما سعا به نیتی که وجود داره، ولی کل امرئ ما نوا، هر چیزی که هست اون نیت، من کان هجرته لله و لرسوله فکان هجرته لله و لرسوله، و من کان هجرته برای ازدواجی بوده، برای دنیای بوده، برای تجارت بوده، هجرت چند برهمونه، اون روایت معروف پیامبر که چندین بار تعالی اشارش کرده. پس اینی که داره میگه اتفاقا یه امر غیر بدیهی بوده، و همین الان چه غیر بدیهیه، یعنی مردم بیشتر از هم که به نیت توجه بکنن چند نفر میکنن فعل مهمه، هی فکر میکنه کار زیاد بکنه، نه اون یه کار رو با نیت صالح انجام بده اثرش به مراتب بیشتر، یک کار خوب با نیت صالح میشه ذرت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سغله، حتما عبادت سغله این از حیث کمیت بیشتر از ذره امیرالمومنینه، اما از حیث اون نیت و از حیث شناختی که پشت نیت بوده او بالاتر از همه قرار. یکی هم بگیم حالا به حال در اهمیت موضوع باشه قسم الزامن برای بداحت نقیل به بداحت نیست، احتمالا بگیم که این که قسم خورده شده برای توجه دادن به بحث چیه، به بحث اهمیت مسئله است. آغاز بحث احتمال چهارم هم این که قسم های چوی هم بحث معنای قسم رو نداره، کما این که در بحث قسم قرآن گفتیم بحث زیبایی شناسی داره، بلاغی ابتداهای کلماتی که ابتدا در قرآن بوده نوعی از بیان بلاغی و ساختار تجمیلیه برای جمال سخن و زیبایی سخن باشه. این چهار احتمال هم در اینجا میره. بعد از وارد میشه آیه که خب حالا این سعی کن لشد تا تفصیل داستان چیه، میفرماد و اما منعت ها و تقا، که اون وقت در مقابلش هم کسیه که نه این کار رو نمی کنه، سمیه سر اولیوس را به اصرا که انشالله فردا